ایران تهران رادیو سلامت.
رویدادهای سلامت از رادیو سلامت.
خبر اول، معاونت امنیتی و انتظامی استانداری تهران ورود کارمندان به ادارات را منوط به تزریق 2 دوز واکسن کرونا با داشتن نتیجه تست PCR منفی بیان کرد. محسن نایبی گفت بی تردید با توجه به ابلاغی که به همه دستگاه شده، همه آنها موظف هستند پیگیری فاز به فاز طرح سامانه امید را در دستور کار خود قرار دهند. بی تردید این مهم اقدامی خواهد بود که به بازگشت شرایط عادی کمک خواهد کرد. دبیر کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا با تاکید بر لزوم رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی در مدارس گفت رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی و پیگیری رعایت شیوه‌نامه‌ها بر عهده وزارت آموزش و پرورش است که اقدامات لازم را جهت اجرای شیوه‌نامه‌های بهداشتی انجام دهد. دکتر حمیدرضا جماعتی افزود با این کار شاید بازگشایی مدارس خیلی سبب ایجاد ضرر و مشکل در همه‌گیری کرونا نشود. دروس بهداشت روان در مقاطع ابتدایی و راهنمایی و پیش دانشگاهی سنگاپور ارائه می شود. وزیر آموزش سنگاپور گفت دروس آموزش بهداشت روان طی 2 سال آینده به تدریج در تمامی مقاطع ابتدایی، راهنمایی و پیش دانشگاهی ارائه خواهند شد. وزیر آموزش سنگاپور با تاکید بر اینکه سلامت روان دانش آموزان همیشه در اولویت این وزارتخانه خواهد بود، اظهار داشت این دروس دانش آموزان را تشویق می‌کند در صورت نیاز از متخصص کمک بگیرند و در شرایط مختلف انعطاف پذیر باشند. و خبر آخر این که معاون آموزشی وزارت بهداشت از برنامه افزایش حقوق دانشجویان دکتری تخصصی خبر داد و گفت به دنبال تامین منابع پایدار در راستای افزایش حقوق این گروه از دانشجویان هستیم. دکتر ابوالفضل باقری فرد افزود سیاست معاونت آموزشی وزارت بهداشت در این دوره بهره‌وری آموزشی است و تلاش می‌شود تا مسیری که در گذشته آغاز شده است با تحقیق و بررسی ادامه یابد. سپاس از همراهی شما با رویدادهای سلامت.
بزرگترین مرجع پزشکی در حوزه رسانه، رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
مرز بیکرانی است دانش. هیچ کس همه چیز را نمی داند. ما دانش را به اشتراک می گذاریم چون با هم بیشتر می دانیم.
بیشتر می دانیم. سپهر دانش،
کاری از رادیو سلامت. سپهر دانش.
به نام آفریدگار یکتا، شب شما بخیر باشه. سپهر دانش 23 آذر ماه 1400. در این سپهر دانش در رابطه با کمکاری تیروئید صحبت خواهیم کرد. سؤال این برنامه در زمینه اورولوژی. آخرین یافته ها و تازه ها در گروه های مختلف علوم پزشکی. میزبانان شما در سپهر دانش سه‌شنبه شب. هماهنگ کننده برنامه حمید فروزنده. گفتگوهای کوتاه در طول برنامه، مجید سرلک، مرجان قندی. رادیو صدا، صدای ما را اگر درست میشنوید، صدا بردار معین خانی زاده. تهیه کننده، تنظیم کننده و چینش نهایی برنامه پیمان پناهی. سامانه پیامکی 30102. میتونید نظرات خودتون رو با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. در مورد کمکاری تیروئید، آخرین یافته های درمانی و آخرین دستورالعمل ها یا گایدلاین ها برای پیگیری بیماران مبتلا به کمکاری تیروئید و همچنین تیروئید هاشیموتو در برنامه گفتگوی خواهیم داشت. سوال این برنامه سپهر دانش در رابطه با اورولوژی است و دکتر رامین حقیقی که جراح اورولوژیست هستن و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بجنور طراح سوال این برنامه. دکتر حقیقی، عرض ادب و شب بخیر و خدا قوت خدمت شما و همکارانتون در بجنور.
من سلام عرض می‌کنم خدمت جناب‌عالی و شنوندگان عزیز. خواهش میکنم. دکتر حقیقی، منتظر هستیم که سوال رو بفرمایید و بعد در پایین برنامه راجع به اون با شما صحبت کنیم. بفرمایید. خواهش میکنم.
کدام کارگزینه‌ای باشه؟
بله دقیقاً آقای دکتر.
کدام بیمار دید نیازمند ارزیابی متابولیک در اول مراجعه نمی باشد؟ مریضی که سنگ داره.
بله.
در اول مراجعه نیازمند ارزیابی متابولیک در اول مراجعه می باشد.
می باشد. بله بسیار.
گزینه اول، بیمار 30 ساله با سنگ 10 میلیمتری حالب فوقانی چپ. دوم، بیمار 7 ساله با سنگ 8 میلیمتری کلیه. و گزینه سوم، خانم باردار 20 هفته که با کلیک هات مراجعه کرده و سنگ حالب داره. و گزینه چهارم، همه موارد نیازمند ارزیابی متابولیک هستند. همین اول مراجعه شما داشتن.
بسیار خب. پس دکتر حقیقی، سوال شما در رابطه با ارزیابی متابولیک بود در بیماران دارای سنگ، درسته دکتر؟
بله همینه. بله، بیماری که با این کارگزینه سه گزینه کدومشون به ما مراجعه کردن، اندیکاسیون ارزیابی متابولیک برای بررسی سنگ رو دارن.
بله بسیار عالی.
اولین که بله دوباره خواستم بگم، اولین بیمار 30 ساله است که با سنگ حال فوقانی بود. دوم، بیمار 7 ساله که با سنگ 8 میلیمتری در کلیه بود. و سوم، خانم بارداری که 20 هفته که با سنگ حالب مراجعه کرده بود. باران کلیک و کلیک حالم که همه موارد نیازمند ارزیابی هست.
بله دکتر حقیقی، سپاسگزارم. راجع به سنگ کلیه و اولین اقدام و درمانهایی که شما انجام میدین در نیمه پایانی برنامه مفصل با شما صحبت خواهیم کرد و به ویژه حالا این سه بیماری که گفتین که هر کدوم در واقع خودشون نیاز به تفسیر دارن که ما با شما صحبت میکنیم. خیلی ممنون آقای دکتر حقیقی، ممنونم. شب شما بخیر. خدا نگهدار. خدا در این برنامه سپهر دانش یک سوال داریم در رابطه با سنگ کلیه که دکتر رامین حقیقی جراح اورولوژیست و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بجنور این سوال رو طرح کردن. کدوم یکی از این بیماران نیازمند ارزیابی متابولیک سنگ کلیه هست؟ الف، بیمار 30 ساله با سنگ 10 میلیمتری حالب فوقانی چپ. ب، بیمار 7 ساله با سنگ 8 میلیمتری در کلیه. جیم، خانم باردار 20 هفته با علائم کلیک حاد و سنگ حالب. دال، ارزیابی متابولیکی سنگ در همه این افراد لازمه. از طریق پیامک 30102 میتونید پاسخهای خودتون رو برای ما بفرستید. اسمتون، اسم شهر و روستاتون فراموش نشه که به اسم خودتون من پیام هکارو بخونم. دو و 14 دقیقه سپهر دانش سه شنبه شب و دعوت میکنم سپهر گفت رو بشنم.
سپهر گفت.
گفتگوی شنیدنی با پزشکان، اساتید حوزه سلامت، متخصصان بهداشت و درمان در سپهر بیکران دانش. سلام، سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه سپهر دانش. در خدمت جناب آقای دکتر سید محمد حسن کلانتر معتمدی هستیم. آقای دکتر جراح قلب و عروق هستم و صحبت‌های آقای دکتر رو در خصوص عوامل خطری که میتونن سبب ایجاد بیماری‌های قلبی و عروقی بشن میشنویم.
به نام خدا و با سلام خدمت همکاران و متخصصین عزیز و با تشکر. بیماری‌های قلبی عروقی متأسفانه یکی از مهمترین عوامل مرگ و میر در کشور ما و در جهان هست و همون گونه که می‌دونید چند ریسک فاکتور بسیار مهم در ایجاد این بیماری‌ها نقش داره. از همه مهمتر استفاده از سیگار و دخانیات که یکی از عواملی هستش که توسط خود فرد قابل پیشگیری و کنترل هست. بنابراین لازمه که حتما همکاران و عزیزان به بیمارانشون توصیه کنن که به هر نحوه ممکن سیگار و مصرف دخانیاتشون رو ترک بکنن. یه تفکر غلطی که تو جامعه ما هست اینه که متاسفانه تصور میشه که استفاده از مواد مخدر چه افیونی و چه خوردنی میتونه پیشگیری کنه از بیماری ها و بیماری های قلبی، در حالی که این کاملا این تصور غلطه و ما به عنوان پزشک وظیفه داریم که بیمارانمون رو نهی کنیم از استفاده از این گونه مواد. و حتی میتونم بگم که تجربه به ما نشون داده که مواد مخدر افیونی با شدت بیشتری از سیگار و دخانیات روی بیماری قلبی عروقی تأثیر مستقیم داره و باعث گرفتگی شدید نه تنها عروق کورونر بلکه حتی عروق کاروتید مغزی، آئورت شکمی و عروق محیطی اندام‌ها میشه و خیلی از بیماران ما علاوه بر گرفتگی رگای قلب، گرفتگی رگای گردن، کاروتید، اندام‌ها، آئورت شکمی، رگ کلیه و غیر از ذالک هم دارن و درمان اینها سخت و پیچیده میشه. از عوامل دیگه بیماری فشار خون هست که بهش میگن سایلنت کیلر، یعنی قاتل خاموش یا قاتل بی سر و صدا، چون بسیاری از افراد متوجه نیستند که دچار بیماری فشار خون هستند و ما به عنوان پزشک موظف هستیم که به شکل دوره‌ای هر 3 ماه یک بار، هر 4 ماه یک بار یا 6 ماه یک بار بر حسب سن و شرایط بیمار اینا رو معاینه کنیم، فشار خونشون رو چک بکنیم و همون گونه که میدونید استاندارد فشار خون طبق نرم جهانی امروز 140 روی 90 میلیمتر جیوه هست. قبلا 160 میلیمتر بود، امروز فشار بالاتر از 140 میلیمتر یا 14 به اصطلاح خودمون فشار خون اطلاق میشه یا پرفشاری خون. بنابراین اینا باید حتما تحت درمانهای مناسب که همکارا میدونن، اول با رژیم مناسب، رژیم کم نمک و بی نمک، برنامه ورزشی مناسب و داروها فشارشون حتما کنترل بشه. از عوامل دیگه بیماری دیابت یا مرض قند هست که این بیماری تیپ یکش قابل کنترل فرد نیست و جنبه وراثتی داره، اما تیپ دو خیلی از مواقع افراد در اثر افزایش وزن و چاق شدن‌های ناگهانی و کمبود تحرک و فعالیت فیزیکی دچار بیماری دیابت تیپ 2 میشن. خیلی از این بیماران با یه رژیم غذایی مناسب و برنامه ورزشی و بازتوانی خوب میتونن با کاهش وزن این بیماری دیابت تیپ 2 شون رو کاملا کنترل کنن به شکلی که حتی نیاز به یه دونه قرص قند هم نداشته باشن، فقط با رژیم و ورزش میتونن قند خون خودشون رو کنترل کنن. از عوامل دیگه بالا بودن چربی خون هست که این هم در حد زیادی توسط خود فرد قابل کنترل هست. البته ما بیماری های چربی خونی ارثی هم داریم مثل هایپرکلسترولمیا و هایپرتریگلیسیریدمیا که جنبه وراثتی داره، اما این هم تا حد زیادی با یک رژیم مناسب و فعالیت ورزشی قابل کنترل هست. یکی دیگر از عواملی که قبلا مطمئن نبودن که تأثیر داره مستقیما روی بیماری قلبی عروقی اما امروزه ثابت شده که تأثیر داره، عوامل استرس هست. افرادی هستند در جامعه آدم میبینه بسیار پر استرس، افراد هرس و جوشی، خیلی تندخو و تندمزاج و از رانندگیشون در خیابانها میشه دید این افراد رو، از برخوردهاشون و این عامل استرس و هرس و جوش زیاد مستقیما در ایجاد بیماری قلبی عروقی امروزه ثابت شده که نقش مهمی داره و تا حد زیادی توسط خود فرد با حفظ آرامش و با فکر به آینده دورتر و صبر و تحمل و شکیبایی در مشکلات اجتماعی و زندگی و جامعه میتونه رو خودش مسلط باشه و غلبه کنه بر این فشارهایی که باعث عصبانیت و استرس و فشارهای عصبی و روحی روانی در این فرد میشه. بنابراین ما به عنوان پزشک وظیفه داریم که این عوامل خطر همیشه در ذهنمون باشه و تا جایی که میشه بیماران رو راهنمایی کنیم و با تجویز داروهای مناسب، با دادن دستورات ورزشی مناسب اینها رو راهنمایی کنیم که در سالهای بعدی دچار بیماری‌های قلبی عروقی نشن.
خیلی متشکرم از توضیحاتش.
خب بعد از شنیدن این بخش در رابطه با سوال این برنامه که کدوم یکی از این بیماران نیازمند ارزیابی متابولیک سنگ کلیه هست؟ الف بیمار 30 ساله با سنگ 10 میلیمتری حالب فوقانی چپ، ب بیمار 7 ساله با سنگ 8 میلیمتری در کلیه، جیم خانم باردار 20 هفته با علائم کلیک حاد و سنگ حالب، دال ارزیابی متابولیک در همه این افراد لازمه. 3102 و پاسخهایی که شما برای ما ارسال کرد. ۹۱۷ ۹۴۳ گزینه چهارم ارزیابی متابولیک سنگ در همین افراد لازم. محمدی از نیشابور گزینه چهارم ارزیابی متابولیک سنگ برای همین افراد لازمه. مهدی کثیری از شهر ری گزینه چهارم ارزیابی متابولیک سنگ در همه افراد. ۹۸۸۱۱ گفته سنگ های کلیوی در کودکان بروز نارسایی کلیه رو افزایش میده. گزینه دوم بیمار 7 ساله با سنگ 8 میلیمتری کلیه. بهنام اعتزادی از اصفهان گزینه چهارم ارزیابی متابولیک در همین افراد لازمه. نصیری از مشهد گزینه چهارم ارزیابی متابولیک در همین افراد لازمه. غلام حسین دریا نورد از بوشهر بندر محمد عامری گزینه دوم بیمار 7 ساله با سنگ 8 میلیمتری کلیه. یک نکته آموزشی رو بشنویم و فراموش نکنید که یک گفتگو هم خواهیم داشت در رابطه با کمکاری تیروید.
به نام خدا. عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شنوندگان برنامه خوب سپهر دانش. دکتر ودود جوادی هستم، روماتولوژیست کودکان با عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. در ادامه مباحثی که در خدمت شما عزیزان داشتم در رابطه با کاربرد داروهای غیر بیولوژیک در درمان بیماری های روماتیسمال، در رابطه با داروهای دیماد متوتریکسیت رو با هم صحبت کرده بودیم و امشب چند جمله رو میخوام خدمت شما در رابطه با داروی هیدروکسی کلورکین صحبت بکنم. گمده کاربردش در حیطه بالغین بیماری SLE هست و روماتوید آرترایتیس. در رابطه با بیماری SLE یا سیستمیک لوپوس اریتماتو، این دارو جایگاه بسیار ویژه‌ای رو به خودش اختصاص داده از نظر قدرت تأثیر در درمان بیماری، جایی که میتونه باعث بشه که سوروایوال بیماری بهبود پیدا بکنه، از فلیرهای SLE جلوگیری میکنه، باعث کاهش آسیب به ارگان‌ها در بیماری به خصوص ارگان هدف کلیه میشه، تأخیر میندازه در کسایی که در خطر شروع بیماری لوپوس هستن، باعث میشه که شروع بیماری توشون به تأخیر بیفته، از حوادث ترومبوتیک در جریان این بیماری پیشگیری میکنه و میزان سطح کلسترول سرم رو پایین میاره و همینطور ریسک ابتلا به بیماری دیابت ملیتوس رو در بیماران لوپوسی. با این توصیفی که کردم مشاهده میفرمایید که داروی بسیار موثری است، علی‌رغم داروی قدیمی بودن دارو، ارزان بودن دارو، در دسترس بودن دارو و به خصوص کم عارضه بودن دارو، منافع زیادی داره. در کنار اون توی اطفال، توی درماتومیوزیت جوانان هم داروی خوبیه و کمک کننده هستش، اما در جیای کودکان آثار خیلی مفیدی نداره و جز داروهای شاخص و پرکاربرد نیست و اثراتش هم خیلی اثبات شده نیست. بنابراین در لوپوس در کودکان استفاده میشه، به علاوه در بیماری حالا درماتومیوزیت جوانان. دوز سنتی که این ازش استفاده میشده خب 6.5 میلی گرم پرکجی پردی بوده با ماکسیموم دوز 400 میلی گرم روزانه، اما در حقیقت انجمن یا آکادمی چشم پزشکی آمریکا توصیه با دوز جدید زیر 5 میلی گرم پرکجی پردی رو داره برای اینکه کمک بکنه که ریسک رتینوپاتی کاهش پیدا بکنه. از نظر عوارض دارو گفتم خیلی کمه و دارو بسیار سیفه. از عوارض میتونیم به عدم تحمل جی آی اشاره بکنیم. بیماران در برخی موارد دچار هایپرپیگمنتیشن پوست میشن، دچار میاستنی میشن، ضعف عضلات میشن که خیلی از اوقات با قطع دارو قابل برگشته. از عوارض CNS میتونیم به سردرد اشاره کنیم، سرگیجه اشاره کنیم، بی‌اشتهایی اشاره کنیم، به مشکلات به سیستم بویایی اشاره کنیم و نهایتاً استراب. آنچه که اخیراً در جریان بیماری کووید زیاد راجع بهش صحبت شد و خب عارض شناخته شده ای از دارو بود، در حقیقت کیوتی اینتروال پرولانگیشنیه که ممکنه به طور نادر توسط دارو اتفاق بیفته، به خصوص در مواردی که با داروهای ترکیب بشه که خودشون همچنین استعدادی رو دارن. اما اگر از ما بپرسیم که مهمترین عارضه داروی هیدروکسیکلورکین چیه، رتینال توکسیسیتیه و درست نادره اما حتی میتونه منجر به کوری بشه و متاسفانه حتی بعد از اینکه دارو قطع بشه مصرفش. آنچه که هر شواهد نشون میده که این عارضه بیشتر مرتبط با دوز تجمیعی داروه، چه از نظر دوزی که کم کم به بیمار داده میشه و چه از نظر دیوریشنی که مریض اکسپوز میشه با دارو. به همین خاطر باید حواسمون باشه یک معاینه بیسلاین افتالمولوژیک بیمارمون رو بفرستیم حتما در سال اول شروع درمان و بعد از اون سالانه قربالگری انجام بشه پس از 5 سال از شروع درمان. در مواردی که بیمار های ریسکه، مثلا دوزه بالای 5 میلی داده میشه، مثلا بیمار مشکل GFR پایین داره برای کلیه، بیماری ماکولار زمینه‌ای داره، و یا اینکه همزمان با تاموکسیفن وقتی استفاده میشه ریسک رتینال توکسیسیتی بالا میره و قربالگری‌ها باید زودتر انجام بشه. در اطفال آنچه که استاندارد موجود توصیه میشه، به خاطر اینکه شواهد قرائن زیاد نیست، معاینه سالانه رو توصیه میکنیم تا هنگامی که شواهد و مستندات بخواهد